الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین بخش تحقیق جناب شیخ رو داریم در مسئله عرضه کنیم و بعد ببینیم چه باید کرد. مستحضرید که جناب شیخ در قسمی که تحصیل علم لازمه و باید رفت خود رو به اعتقاد رسانید، در این قسم فرمود که یا طرف قادر بر تحصیل علمه یا عاجزه. در مورد قادر فرمود یک بحث وظیفه است، یعنی حکم تکلیفی. خب فرمود که باید بره تا خود رو اشباع کنه، اینقدر نظر کند زیادت النظر تا برسد به اعتقاد. البته اگر در خودش نمی بیند که به اعتقاد برسه یا خوف خطر داره، چون بعضی وقتا هی که دنبال کنه بدتر میشه، خب این اصلا جزء قادرها نیست، میره جزء بخش دوم که بعدا خواهیم گفت عاجزه. علایه حالا قادر بر تحصیل اعتقاد باید بره و معتقد بشه، اما از جهت حکم وضعی، یعنی آیا مسلمان است یا نیست، اگر نیست آیا کافره یا کافر نیست. ایشون فرمود از این جهت مسلم مسلمان نیست، کسی که فرض کنید در مورد ذات باری شک داره، داره دم مطالعه میکنه، داره تحقیق میکنه، در مورد پیامبر شک داره، در مورد معاد اگر گفتیم از اصول دین هست شک داره، خب این نمیشه گفت مسلمان. این از حد اقل مسلمانی هم برخوردار نیست، ولی میشه گفت کافره. اینجا که بحثمون تمام شد، معطل شدیم، یعنی به اینجا رسیدیم گفتیم باشه بحث. ایشون میگه والا چه عرض کنم، این همین والا چه عرض کنم، علمای ما همون فیه وجهانه، فیه وجهان. حالا جالب اینه گاهی میگن فیه احتمالان، گاهی میگن فیه وجهان، یه تفاوتی هم داره این دوتا تعبیر. وجهان یعنی احتمال موجه، احتمالی که سندی هم پشتیبانشه. از این جهت که ایشون میگه که ما از یک طرف نگاه میکنیم میبینیم که بعضی ادله اطلاق کافر کرده بر شاک، من اطلاق ما دل علی ان شاکه کافرون، خب این آقام که شاکه، این خانمم که شاکه. یا برخی از روایات یا آیات قرآن دلالت میکنه که یا مسلمان یا کافر. خب وقتی یکیشو سلب کنیم، یعنی قرآن کافر و مسلمان رو زدانی میدونه که لا ثالثه لهما، میدونید که زدانی که لا ثالث لهما باشه، یکیش که سهل بشه دیگری اثبات میشه. بین سکون و حرکت، اگر عدم سکونه پس حرکته، اگر عدم حرکته پس سکونه. بله، سیاهی و سفیدی، سیاهی و سبزی، سیاهی و سرخی زدانی هستن که از نفی یکی اثبات دیگری در نمیان. اون کریمهی که اگر درست بخوانم هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، این نداره و منکم شاک و منکم محقق، که بعضی ها میگن من دارم تحقیق میکنم. آقا یا میگه اگر یه نفر داره تحقیق میکنه چه؟ ولذا وقتی این ادله رو نگاه میکنیم مجبور میشیم که هر شاکی رو ببریم در جدول کافر. اما از این طرف فیه وجهان دیگه، از این طرف بعضی ادله امام علیه السلام کافر رو به کافری که انکار میکنه، کفر جهود تعبیر شده، که حالا بعد تو مرحله تحقیق انشاءالله مفصل باید برسیم، ایشون نقل میکنه من عبور میکنم. خب اگر یک کسی باشه که نه انکارم نمیکنه، هیچ ابا هم نداره که مثلا میگه من شک دارم، دارم تحقیق میکنم، مرحوم شیخ دوستان همین جا که داره این بحثو میکنه یه دفعه فضا رو دو دفعه برمیگردونه، یه شلوغی محسوسی قابل رؤیت و شنیدن تو عبارتش هست، لذا دو دفعه فضا رو اینطوری میکنه، میگه ببینید ما باید یه مسئله دیگر رو هم تکلیفش رو روشن کنیم. اگر میخوایم اینجا تصمیم بگیریم باید یک مسئله دیگه هم تکلیفش روشن بشه، و اون اینه که ما در اسلام شخصی، اسلام یک فرد، آیا به شهادتین اکتفا میکنیم یا نه. یه دفعه میگیم آقا همین که شهادتین رو به زبان بیاره، ولو بدانیم پشت این شهادتین چیزی نیست، حالا یا لحقن دمح برای اینکه خونش مسون بماند میگه، یا میخواد از امتیازات یک مسلمان استفاده کنه، یا حتی احتیاط میکنه شهادتین رو میگه، بگیم اظهار شهادتین کفایت میکنه. خب اگر این رو بگیم طرف وقتی شاک بود اظهار شهادت کرد، بگیم این آقا حتی مسلمانه. آخر ما عبور کردیم از اینکه مسلمان نیست، بحث میکردیم که کافره یا کافر نیست. ایشون مجدداً برمیگرده روی اسلامش که ما بگیم ایشون حتی مسلمانه چون شهادتین رو ابراز میکنه. ولی اگر گفتیم نه این شهادتین اماره است برای اعتقاد، ولذا اگر شهادتین رو کسی نگه ولی یقین دارید باور داره، یا بگه یقین دارید باور نداره، خب این اماره میدونید که در فرض علم به وفاق و علم به خلاف ارزشی نداره. شما اگر یقین دارید این لباس پاکه، حالا بیانم بیاد بگه پاکه، بیانه بیاد بگه نجسه، اماره ارزشی نداره. ولی اماره مال زمان شک و گمان و تردیده. بگیم آقا شهادتین وضعتا لزمان شک، ولذا اگر حکایت از اعتقادش نکنه برای حکم به اسلام شخص کفایت نمی کنه. حالا جالب اینه که این بزرگوار، چون من بنابر نقد ندارم دیگه، در یه بخشی از کلامش استفاده میشه که تمایل به وجه اول داره. این وجه اول نه کفایت شهادت، این عدم کفایت، نه، همون قسم اول که آیا واسطه هست بین اسلام و ایمان یا واسطه نیست. از یه بخشی از صحبت‌های شیخ ظاهر میشه که ایشون تمایل داره به عدم واسطه، ولذا قول به واسطه رو تضعیف میکنه که الان توضیح میدم براتون، و عدم واسطه رو تقویت میکنه. ولی از بخشی از صحبتهاش استفاده میشه که قول به واسطه رو قبول داره. یعنی ما بیم انسانها رو سه دسته بکنیم: مسلمان، کافر، بفرمایید لا مسلمان لا کافر شاق. اثر عظیمش هم که روز سه‌شنبه بود محضر شما عرض میکردم که ما خیلی از احکام فقهیمون رفته رو عنوان کافر. کافر نجسه، کافر نباید باهاش ازدواج کنن، پس لا مسلمان و لا کافر اشکال نداره. بعضی احکام رفته روی مسلمان، بله، البته اینجا اومد دیگه تو این واسطه احکام پیاده نمیشه، مثل احکام ارث و دیه و امثال ذلک. اما راجع به این مطلب که عرض کردم ایشون قائل به واسطه است، قائل به تمایل به عدم واسطه داره، میفرماید که دقت کنید، چون بعدا میخوایم اینا رو بررسی کنیم ها دقیق تو مرحله تحقیق. میگه ببینید، درست بعضی از اخبار آمده فرموده کافر، کافر به جهد و انکار، کافر با جهود با انکار، ولی و غیر از او اسلام، ایمان اسلام. این نکته رو باید دقت کنید که به اصطلاح واسطه درست میکنه این اخبار، واسطه در واقع بین مؤمن و کافره، نه بین مسلمان و کافر. یعنی یه دفعه میگیم بین اسلام و کفر واسطه است، یه دفعه میگیم بین مؤمن، ایمان و کفر. حالا اگر یه روایت آمد گفت بین ایمان و کفر واسطه است، میتونیم استفاده کنیم بین اسلام و کفرم واسطه است. میدونید که ایمان اخصه از اسلام تو بعضی از نصوص. گویا مؤمن یعنی همین شیعه 12 امامی که به ولایت این 12 نور پاک معتقد باشه. خب حالا اگر یک روایت آمد گفت که بین مؤمن به این معناها بین مؤمن و کف واسطه است، خب بله، واسطهش یک سنیست که نمیشه گفت کافره، حقوق اسلامی داره ولی مؤمن هم نیست. به عبارت دیگه بین ایمان بالمعنی الاخص و کفر اگر واسطه باشه، بین ایمان بالمعنی الاعم که بهش میگیم اسلام که محل بحث ماست با کفر، معلوم نیست که واسطه باشه. شما اگر توانستید، حالا این دوستان من از همین الان از محضر شما کمک میخوام دیگه، تو مرحله نقل اقوال نیاز نیست که از کسی ما کمک بگیریم، بالاخره داریم نقل اقوال میکنیم، زحمت رو دیگران کشیدن. ولی از آخر درس امروز یا فردا انشاءالله که میریم مرحله تحقیق و بررسی و اسناد ادله، هر چی بتونید کمک ما بکنید. الان دوستانی زحمت دارن میکشن، حالا یا جزوه میارن یا یادداشت. به هر حال بحثم میدونید خیلی پردامن است، من باور نمی کردم ما اینجوری داریم توی دریایی میافتیم که خب خیلی سخت میشه جمعش کرد. الا ماشاءالله ما نصوص داریم از قرآن، از حدیث، از کلمات بزرگان. از اون طرف هم بالاخره میخوام یه مقدار بحثم مدیریت بشه، پخش نشه که نشه جمعش بکنی، آقایانی که دنبال گاهی موضوعاتی برای پایان نامه میگردن که اونجا هم کار نشده باشه، این از اون موضوعاتی است که شبه یقین است که کار نشده، به خصوص با این نگاه. به هر حال اینا یه بحثی است. به هر حال من عرض کردم که از این الان اگر دوستان بتونن کمک ما بکنن، به غنای بحث کمک میکنن. ببینید ایشون علی حال مطلبش رو اینجور بیان میکنه که ما اگرم قائل به واسطه بشیم بین مؤمن و یعنی شیعه مؤمن دوازده امام با کفر قائل به واسطه میشیم و الا واسطه رو حذف میکنه. حالا تا بعد ببینیم چی میشه. ببینید ما بحث شاک رو داریم، درسته؟ داریم بحث میکنیم. میدونید که منظور از شاک، شاک منطقی نیست به معنای پنجا پنجا، این منظور نیست. اگر کسی گمان هم داشته باشه، مثل کسی که میگه آقا من کار کردم تا الان به گمان رسیدم که انه لا اله الا هو و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و ان علی و اولاده المعصومین اوصیاء رسول الله بالحق، من تا حالا به گمان رسیدم. این بحث ما شاک که میگیم زان رو هم میگیره. یه مطلب جالبی که حالا جالب که میگم یعنی قابل تأمل خیلی زیاد، ایشون میگه اگر زان به خلاف بود چی؟ بله، ما از مرز یقین که بیان بیرون، یقین به وفاق، یقین به خلاف، زان به وفاق، زان به خلاف و چی؟ و شاک. حالا شما زان به وفاق و شاک رو فرض کنید، همین بحثی که تا حالا داشتیم، همین بحثی که تا حالا داشتیم که آیا واسطه میخوره یا نمیخوره. مسلمان که نیست، اما هل هو کافر ام لا، همین بحثی که داشتیم. اگر زان به خلاف بود چی؟ یعنی آنچه که ما حق میدونیم و صحیح میدونیم، ایشون زن به خلافش داره، زن به عدم نبوت پیامبر داره، زن به عدم توحید داره. ایشون میگه از ظاهر کفره، گویا دیگه نمیخواد اون والا چه عرض کنم رو اینجا بیاره و دو تا کف ترازو درست بکنه. اینجا میخواد بگه که ظاهرن این آدم ملحق میشه به معتقد خلاف و حکم به کفرش میشه. خب این یه نکته. یه نکته دیگه که یادتون باشه بخشی از صحبت‌های ما بود این بود که بحث تقلید چی میشه. حالا شما دیگه با شاک و زان خداحافظی کنید، برگردیم سراغ همون معتقد. میدونید که در اعتقاد گاهی کسی معتقد از رو استدلال، گاهی معتقد از روی تقلید، یقین کرده ولی منشأ یقینش تقلیده. یعنی ازش میپرسیم شما چرا به خدا و رسول معتقد شدی؟ میگه این همه آدم عقیده داره، مگه میشه یه امر باطلی رو این همه آدم همین؟ این تقلید که میگیم آقایون نه مثلا از یه مرجع خاصی نظر باشه ها، اونم یک شکلشه، ممکنه حتی تقلید از مامانش بکنه، بگه من عقیدم اینه که این مامان ما تا حالا نشده چیزی به خلاف معتقد باشه، از جمله این اعتقاد رو هم داره، همین منشأ یقینش شده. این تقلید رو از اولم منظور این معنای تقلید بود ها. آیا کفایت میکنه تقلید؟ ایشون میفرماین که اقوا، اقوا معنا داره، میدونید که جایی که طرف برای صاف شده باشه نمیگه اقوا. اقوا نمیخوام بگم مقابل اقوا قوی هستا، نه، این اقواها اقواهای افعال وصفیه نه افعال تفضیل، ولی بالاخره تردید توشه، اینو بلد باشه. تو فقه هم اگر یک کسی گفت اقوا، ضروری هیچ وقت نمیگه اقوا، ایشون میگه اقوا کفایت جزمه، ولو از روی تقلید باشه، ولو منشأ رو نتونه بیان بکنه. جهتش هم اینه که آنچه از ادله استفاده میشه لزوم و کفایت ایمانه، ایمان لازمه تا بخواد مسلمان باشه، و همینم کفایت میکنه. من ای طریق حسد، من ای طریق حسد. خب دوستان اینم میدونید که واقعا اگر کسی بگه در حکم به اسلام ایمان ان استدلالن لازمه، اکثر مردم نمیتونن استدلال بکنن. این توده مردمی که ما داریم تو کوچه و خیابان، همین قومش شما نگاه کنید که به هر حال حوزه و روحانیت اینا تا بره جاهای دور افتاده، تا بره خارج از ایران، تا بره کشورهای دیگه، تا بره خارج از دارالاسلام، اینا که نمیتونن استدلال اقامه کنن، اما در این حال بعضی وقتا قرص تر از فلاسفه و اینا خو از بس ذهنشون هی زخمی میشه ترمیم میشه، دوباره زخم میشه ترمیم میشه، دیگه واقعا نقاد میمونه. اعتقاد دارن کفایت میکنه به نظر ایشون، ولذا ایشون میگه اکثر مردم اصلا نمیتونن برن دنبال استدلال. خب حالی حرفیست، یادتون باشه که از مراجع معاصر نخواسته بود دست از استدلال برداره، گفته بود که استدلالی در خود حال خودش، در خود حال خودش. حال اینم یه حرف مندمجیست، مثلا همین که بگیم چرا چنین اعتقادی داری، بگه که چون همین که گفتم این همه مردم میگن، مگه این همه مردم اشتباه میکنن، بگیم همینم یه نوع استدلال، یعنی همینم استدلال حساب کنیم. خب اگه این تو باشه تا یه حدودی نزاع لفظی میشه، بهش میکنید اگه اینقدر تنزل بدیم استدلال رو، عرض کردم یه دفعه استدلال از طریق دور و تسلسل و برهان نظم و برهان صدیقین و فلانه، یه دفعه در این حد اگه تنزل کنیم این شاید خیلی با تقلید نشه گسستش داد، جداش کرد. به هر حال اینم یه بحثی که در اینجا شما ملاحظه میکنید. به نظرم یه جمع‌بندی بکنیم از این پراکندگی در بیاد، بریم سراغ بخش دوم. ببینید ما الان در قسمی هستیم که تحصیل اعتقاد لازمه و طرف هم قادر بر تحصیل اعتقاده. در این بخش، در این بخش گفتیم که اولا باید بره اعتقادش رو کامل کنه، یعنی بره اعتقاد پیدا کنه، تکلیف داره. گفتیم چنین آدمی مسلمان نیست، اما در اینکه کافر یا نه دی فیه وجهان. در مورد ظن به خلاف ایشون فیه وجهان نگفتن، گفتن از ظاهر چی؟ کفرهو. باز در همین قسمت حالی که بنا شد بره یقین کنه، آیا باید یقینش رو با رنگ استدلال با رنگ استدلال توجیه کنه یا تقلیدم کفایت میکنه؟ ایشون فرمودن از ظاهر این که کفایت میکنه، چون آنچه موضوعیت داره ایمانه، یعنی طرف باور داشته باشه خدا و رسول را، حالا چه بتواند استدلال کند چه نتواند. خب اینا همه قسم قادر. یه بحثی هم داریم آقا راجع به عاجز. بله
همین تصویره پیغمبر هم هست جنگ وقتی وارد مکه شدم خب ابو سفیان آمد شهادتین رو جاری کرد. همه هم میدونستن که این شهادتین فقط برای اینکه جانش حفظ بشه، ولی مسلمان غلط میکنه، ایمانشون بله ضعیف میکنه. خب مسلمان که این صراحت در قرآن داریم، چرا ایشون به آیات قرآن تمسک نمیکنه و چند تا حدیث میاره مطلب میکشیده؟
بله، حالا یه مقدار خودداری کنید. حالا این نقدی بود که ما هم یادتون باشه روز اول داشتیم، منتها خیلی آرومتر. این هم اقتضای جوانی و پیری هست، ما سن شما که بودیم اول حمله میکردیم، یواش یواش دیگه عاقل تر شد. اما در این حال احترام میزنیم به این جواب حمله شما به شیخ بود. ببینید راجع به این آیه انشاءالله فردا داریم، آیه رو میاریم. اما یه سوال از شما میکنم از باب اینکه بحث بشه با شما، این کجای این آیه داره که صرف، حالا سیره رو بعد میگیم، ابو سفیان رو کجا داره که صرف شهادتین کافیه؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو، درست دارم میخونم؟ ولیکن قولو اسلمنا. بسیار خوب، اینا میگفتن ایمان آوردیم، ایمان مؤمن شدیم. نه، شما اسلام آوردید، یعنی شهادتین رو گفتید، به شهادتینم معتقدید، ولی هر روز حاشیه میزنید به حرف پیغمبر. ولما یدخل ایمانو، چون کسی که ایمان بره تو قلبش دیگه حاشیه نمیزنه، چون میدونین این آیه هم راجبه همون حاشیه زدنها به حرف پیغمبر. پس اگر کسی به شما بگه این آیه صراحت نداره در کفایت شهادته، اینم نداره که شما چون صرفا شهادتینو گفتید، با اینکه ما یقین داریم خلاف میگید. شأن نزول که میدونید ما نمیتونیم مفسر آیه، یعنی مخصص آیه قرار بدیم. حالا کسی اینطور بگه، ببینید من میخوام گفتم سر بحث باز بشه، پس دیگه اون وقت از صراحت قرآن یه دفعه میرید به نه به یه چیزی در شأن نزول، اون وقت باید سندشو ببینن، بعد شأن نزول رابطش با آیه چقدر چقدر میتونه آیه رو تفسیر کنه. میخواستم این حرف شما رو که صراحت داره آیه، برای کفایت شهادتین صراحت نداره. تغایر اسلام و ایمان، بله ایشون هم قبول کرده، ایشون بیان کردن که صراحت داره در کفایت، و به همین خاطرم تعجب کردن از شیخ. نه صراحت نداره، حتی ممکنه فردا ما بگیم سریع حال بذارید میخوام اگنم اینجور راحت نیست بس. اما راجع به سیره، ببینید در این که حضرت به اسلام اینها حکم کردند درسته، اما آیا حکم حضرت یک حکم الهی بود یا حکومی بود؟ اگر حکم به اسلام امثال ابو سفیان حکم حکومی باشه، از محل بحث ما خارجه، ما دنبال حکم الهی هستیم. یعنی یک کسی میاد شهادتین رو میگه، میدونیم هم هیچی تو دلش نیست، یعنی علکی داره میز زبانه فقط، ولی در عین حال حکم به اسلامش کنیم. همین حرفی که آقایون در مورد مخالفین میزنن، بعضا میگن کافرون فد مؤمنون فد دنیا کافرون فالآخره، این مؤمنون فد دنیا، اینا مؤمن فد دنیا کافر فالآخره، یعنی به خاطر مساحتی اینو میخوام بگم حکم حکومی است، نظیر اونه. پس اگر پیامبر واقعا حکم کردن به اسلام ابو سفیان، یعنی ابو سفیان واقعا مسلمان بود ولو تو دلش هیچ نبود، این عملم که بهش میشد به عنوان یک مسلمان واقعی، واقعی یعنی واقع، نه اون مسلمان حقیقی، اون حرف شما وارد بود. ولی اینا نه، اوائل اسلامه، مصلحت موقت اقتضا میکنه که اینا ترد نشن و الا شب میرن فتنه میکنن و از محل بحث ما خارجه. خب از دیره پیغمبر آمدید به عمل فقها. خب شیخ هم یه فقیه. خب یه حرفی دیگه است، ببینید اون یه حرفی دیگه است. شما بسیار خوب، شما جز و کسانی هستید که میگید شهادتین کفایت میکنه ولو از دل سنگ در بیاد، بسیار خوب. اما این که بگیم نه این روشنه، تعجب کنیم شیخ چرا این کار کرده، میشه از شیخ دفاع کرد، مطلب اینطورست. بسیار خوب، اجازه بدید من این بخش عاجز را هم نقل بکنم که امروز این نوشته را من دو روزه میارم یادم میره بدم آقای محمد را تایپ کنن، نوشته ندارید قهرم، باید بیشتر دقت کنید. ببینید آقا در مورد عاجز، در مورد عاجز میدونید که ما نمیتونیم تکلیفش کنیم برو دنبال علم. بله، فرض اینه که عاجزه، بنده خدا میگه هرچی هم میرم بدتر میشه. این داشتیم ها در طول تاریخ زیاد داشتیم، افرادی که عرض کردم لذا خیلی از فلاسفه کافرم، فیلسوف به اصطلاح فلسفه است ولی نمیتونه ایمان بیاره. معروف میگن این مورخین بعد از مدتی هیچی، یعنی بعضی ها نمیشه گفت مورخین که تو خیلی از اعتقاداتشون تردید حاصل میشه از دست تو این تاریخ دستکاری هست، دستکاری میشه، میبینن قرار پیدا نمی کنن. این واقعیتی است که گاهی پیش میاد. ببینید اما سه جهت بس ما در مورد عاجز داریم. جهت اول اینه که اصلا عاجز داریم در اینجا یا ما بی خود داریم میگیم. کی میگه عاجز؟ برعکس، مثلا آیات قرآن دلالت میکنه که ما عاجز نداریم. اگر کسی بگه من عاجزم از تحصیل اعتقاد، باید بگیم یا دروغ میگی یا اشتباه میکنی. ما عاجز نداریم. بعضی ها گفتن ما عاجز نداریم. دو، اگر گفتیم حالا داریم یا نداریم، اگر کسی زن داره، به خصوص اگر بگیم نه، رو فرضی که بگیم عاجز داریم، آیا لازمه به اصطلاح یقینم نداره، لازمه تحصیل زن بکنه حداقل یا مجبور به تحصیل زن نیست؟ و بالاخره بحث اسلامش مطرح میشه که این آدم عاجز مسلمانه یا نه. سوال بعدی، اگر مسلمان نیست کافره یا نه، قبل از گمانش بعد از گمانش، اینا رو باید اینجا بحث کنیم. حالا اگر نرسیدیم هم قهرن بخشش میمونه. ببینید راجع به اول که آیا اصلا داریم یا نه، بعضی محکم ایستادن گفتن که ما عاجز نداریم. اگر به خود از قرآنم ثابت کنیم، ثابت میکنیم. مگر قرآن کریم برای کفار به طور مطلق مگه وعده عذاب نداده؟ آیات بیشماری داریم که میفرماید کافر معذبه یا خالد در ناره. از اون طرف میدانیم عذاب متوجه امر غیر اختیاری نمیشه. اگر یک کسی نتونه اعتقاد پیدا کنه چه معنا داره عذابش کنن؟ قبه عقاب عاجز رو عقلیه دیگه، استثنام نداره، شوخی هم نداره، مخالف هم نداره. پس نگاه کنید، کافر عذاب میشه، لذا باید مردم مسلمان باشن. از اون طرف میدانیم قبه عقاب عاجز رو، پس معلومه انسان ها نسبت به کفر و ایمان عاجز نیستن. یه فتوایی میخوندم اخیرا از یکی از مراجع همین تازه گذشته که این تعبیر که اصلا کفر امر اختیاریه، اتخاذ کفر و اتخاذ اسلام به دلیل اینکه وعده عذاب داده شده. این من فکر کردم این حرف جدیدی است، معلومه ریشه هاش در گذشته ها بوده، از قبل این ریشه بوده. ولی مرحوم شیخ میفرمایند که دقت کنید، ما وجدان که نمیتونیم انکار کنیم. حالا شما تمسک به آیه کن، تمسک به روایت کن، وجدان رو چیکار میکنیم؟ بله، اینجا به اصطلاح امروزی ها درون دین با بیرون دین درگیر میشه. این بیچاره ها فکر میکنن عقل بیرون از دینه، وجدان عقل، دین هم همون روایات و آیات، میگن درگیر شده با هم، در حالی که نه، بخشی از دین همون مدارک دین عقل و وجدانه. ازا ایشون میفرماید ما این رو نمیتونیم انکار کنیم که بعضی از موارد طرف واقعا عاجزه، نمیتونه تحصیل علم بکنه. به علاوه شما به بعضی از آیات تمسک میکنید، خب ما به همون اخبار واسطه تمسک میکنیم، اخباری که بین مسلمان و اون کافر معذب در نار بفرمایید واسطه قرار میده. گاهی هم تعبیر میکنه به زلال، زال، تعبیر به زال میکنه. زال یعنی کسی که نه کافر است نه مسلمانه. ولی خب شیخ دوستان همینجا بحث رو رها میکنه. اینجور اشکالات اگر بر شیخ بگیریم ما میپسندیم، برای اینکه خب حالا شما وجدان رو آوردی، خب دلیل اونو چجور میخوای جواب بدی؟ دلیل محکم بود که قرآن برای کافر تعیین عذاب کرده و تعیین به طور مطلق و تعیین عذاب برای انسان عاجز معنا نداره، پس همه انسان‌ها قادرن بر اتخاذ اسلام و فاصله گرفتن از کفر. اینو ایشون جواب نمیده، صرف این که ما وجدانن خلاف اینو میبینیم. حالا مثلا این وجدان رو مفسر آیه قرار بدیم، بعد آیه رو مطلق معنا نکنیم، اینا کاری است که باید روزهای آینده بهش بپردازیم. دو جهت دیگه بحث داره فردا عرض کنم. ببینید آقایون، فردا میریم خدمت قرآن. حالا اگر قرآن هم چون نوشته فردا دستتون حالا شاید برسه، ولی در این حال اگر در خدمت قرآن باشیم، شب هم دوستان میخواد کار بکنه، ببینید اصلا قرآن تو این زمینه ها چی داره. بحث فردامون عمدتا راجع به قرآن هست.